الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى. در جلسه قبل گفتم که مرحوم سبزواری بعد از اینکه نحوه های گوناگون فاعل را بیان کرد، دو مطلب، یکی در یکی از الهیات و یکی از نفس رو اینجا ترک کرده. مطلب الهیاتی اینه که نحوه فعالیت خداوند چگونه است که آرا گفته شد، و اما مطلبی که مربوط به بحث نفس است، ایشون در این قرار میخوان توضیح بدهن که تمام نحوه های هشتگانه فاعل که گفتیم هشت نحوه بود، یکی فاعل به تسخیر که حالا جدا، و هفت گونه فاعلیت دیگه، این نحوه از فاعل ها همه اش با توجه به مراتب نفس در وجود انسان تحقق داره. یعنی بعضی از آثاری که از انسان ظاهر میشه به نحو فعالیت بالقصر است، بعضی بالطبع است، بالجبر، بالرضا، بالعنایه، بالتجلی، همه این نحوه ها در انسان هست با توجه به درجات و مراتب وجودش. برای که این معنا معلوم بشود، ما چند تا مقدمه رو باید از بیرون بدانیم و متوجه بشیم تا بعد بر اساس اونها چگونگی تحقق این هشت گونه فاعل رو در انسان بشناسیم. اولین مقدمه در مورد درجات و مراتب نفس است. نفس انسان لایه‌های مختلفی از وجود داره، مراتبی داره، و به حسب هر مرتبه اش هم احکامی داره. انسان یه جنبه ظاهری جسمانی و عنصری دارد. حالا این که نسبت این بدن عنصری با حقیقت روح انسان چگونه است، این خودش یک بحث خیلی مفصل و دامنه داره که باید در مباحث نفس پیگیری بشه. اون چه که فعلا در اینجا مد نظر هست این که انسان جنبه جسمانی و بدنیش معلوم و مشهوده و این جنبه احکام خاص خودش رو هم دارند. این یک مرتبه از درجات و مراتب هویت و حقیقت انسان. لایه‌های باطنی‌تر و مراتب پنهان‌تری هست، مثل مرتبه قوای حسی. وقتی که از قوای حسی انسان سخن می‌گیم، ذهنتون به اندام و اعضای محسوس بدنی نرود. وقتی مثلا میگیم قوه بینایی، قوه شنوایی، بدونید که این قوه با چشم و گوش متفاوته. چشم ابزاری است، وسیله است که قوه بینایی از طریق او غالبا ادراک بصری براش پیش میاد. گاهی هم بدون دخالت این ابزار رؤیت برای قوه بینایی پیش میاد، مثل اونجایی که ما در خواب میبینیم. ما در خواب چیزایی رو میبینیم، واقعا دیدن است، صورتش رو هم حفظ میکنیم. اگر در بیداری مشابهش رو دیدیم، بعد به خاطر میاریم که قبلا یک بار این رؤیت شده، تطبیق میکنیم. یا چیزی را که در بیداری مشاهده کردیم، بعدن خواب میبینیم، در همون خواب متوجهیم که اون چیزی که الان میبینیم قبلا هم بهش آگاه بودیم. غرضم این است که بین قوای حسی مثل بینایی، شنوایی و امثال اینها با ابزار این قوا تفاوت باید بگذاری. پس چشم و گوش قوه بینایی نیست، ابزار است. خود قوه بینایی اصلا یک امر محسوس نیست، چون از سنخ این بدن و اندامهای بدنی نیست، از قوای نفس. یک لایه و یک مرتبه از مراتب وجود انسان قوای حسیه، یک مرتبه دیگرش مرتبه قوه خیاله، یعنی اون چرا که ما در حس ادراک حسی کردیم میتوانیم صورتش را هم حفظ کنیم و هر موقع هم که اراده کردیم یا بنا به شرایط به خاطر بیاریم، و در یک مراحل بالاتر هم میتوانیم در این صورتهایی که حفظ کردیم دخل و تصرف کنیم، جمع و ترکیب و تفریق کنیم، صورت جدید بسازیم یا صورتی که دارم نزدمون هست اونا رو جدا کنیم از هم. میشه تفریق و ترکیب صورتهایی که نزد ما هست. یک قسمتی یه مرتبه از وجود انسان هم این چنینه. یک مرتبه دیگر از مراتب وجود انسان مرتبه ایست که شأنش شناخت معانی است. معانی یعنی چیزهایی که قابلیت احساس نداره، خصوصیات حسی به اون نسبت داده نمی شود. در مرتبه خیال یا حواس طبعا اون چرا که ما ادراک میکنیم بهش میگیم صورت، چون ویژگی های حسی داره. اما معانی مثل ریاست، مثل محبت، مثل نفرت، به اینا نمیشه گفت چه رنگی، چه طعمی، چه شکلی. لذا میگیم معنا، که در ارتباط با عالم طبیعت و اشیاء طبیعی است. یک مرتبه دیگر از وجود انسان ادراک معانی است که مربوط به عالم طبیعت نیست، مربوط به مافوق طبیعته، مثل شناخت هایی که از ملائکه یا خداوند بر ما حاصل میشه. یک مرتبه دیگر از انسان مرتبه است که به حسب او ما امیال داریم. ما یه چیزی را خوشمون میاد، میل به او داریم، یا بدمون میاد از چیزی. این میل ها این هم یه نحوه دیگه از درجات باطنی انسان. به هر کدوم از این مراتب که باز خودش ممکنه تقسیماتی هم داشته باشه، مثلا وقتی میگی مرتبه حس تقسیم میشه به بینایی، شنوایی، لامسه، اون مراتب دیگه هم ممکنه تقسیماتی درش باشه. به هر کدوم از این مراتب و تقسیماتش میگیم قوه از قوای نفس. پس وقتی میگیم قوای نفس یعنی درجات و مراتب گوناگونی از لایه‌های وجودی نفس انسان که هر کدام کارکرد و اثر خاصی داره. مثلا یک مرتبه از وجود انسان بهش میگیم قوه بینایی، کارکردش خصوص دیدن اشیای قابل رؤیت است. به یک مرتبه دیگرش میگیم قوه شنوایی، کارکردش خصوص شنیدنی ها و اصواته. دیگه از قوه بینایی شما توقع ندارید که لمس کند، از قوه شنوایی توقع ندارید که ببوید، باز یه قوه دیگه است. پس وقتی میگیم قوای نفس اشاره به این درجات و مراتب مختلف داریم که مرتبه مرتبه است، تا بالاترین مرتبه که به اون بالاترین مرتبه میگیم مرتبه عقل بسیط یا همون ذات. حالا اینجا یک تفاوت نظری هست بین سخن صدر المتعلهین و نظر مشهور. این رو باید بدون. از نظر ملا صدرا حقیقت انسان و ذات انسان وجود مقول به تشکیکه. یعنی چی؟ یعنی ذات انسان فراگیره، دارای درجات و مراتبه، به حسب یک مرتبهش دربردارنده حس، مرتبه دیگری خیال، مرتبه وهم. اعلى المراتب، بالاترین مراتب، همونی که گفتیم عقل بسیط. ولی نه اینکه عقل بسیط فقط حقیقت ذات باشه، بقیه اموری خارج از او باشن. مقام و مرتبه عقل بسیط بالاترین مقام و مرتبه در وجود انسانه، ولی بقیه هم مراتب همین وجودن. پس به این معنا میگیم انسان وجود بسیط و در این حال مقول به تشکیک، یعنی دارای درجات و مراتبه. بقیه میگفتن انسان یعنی فقط به فقط همون مقام عقل بسیط، ذات یعنی هم مراتب دیگر خارج از ذات انسانه، موجوداتی مغایر با انسانن و از انسان هم جدا خواهد شد. مثلا مرتبه حس، مرتبه خیال، اینها در مرتبه بدن قرار گرفته، در جانب بدنه و جدا هم میشه. پس از نظر مشهور وقتی میگفتن ذات انسان یعنی همون مقام عقل بسیط اجمالی فقط، بقیه این مراتب هم به منزله خادمها و نوکرهای این ذات هم. همونطور که خادم وجودش با مخدومش متفاوت است، ولی خادم در خدمت مخدومشه، اما نه اینکه به وجود واحد موجود باشن. اونا میگفتن نسبت نفس با این مراتب مادون که بهش میگیم قوا، نسبت نفس و ذات نفس با این قوا اینجوریه، نسبت خادم و مخدومه. او اصل است، اینها اشیایی هستن که در خدمت این اصلن. ملا صدرا میگه انسان حقیقت واحده، وجود زو مراتبه، اعلى المراتب اون چیزیست که بهش میگیم ذات یا عقل بسیط، بقیه هم موجود به وجود همو هستن و در واقع فروعات وجودی او هستن، نه که وجودات مغایر باشن. این یک نکته در مورد نفس و قوا. نکته دوم که نتیجه اون نکته اول است، بر اساس نظری که ملا صدرا داشت و می گفت وجود انسان مقول به تشکیک زو مراتب، اعلى مراتبش میشه مقام ذات یا عقل بسیط، مقام وحدت که در آخر وجود ذهنی خواندید نفس دو مقام داره، مقام کثرت در وحدتی که وحدت در کثرت، اون مقام اعلا و مرتبه اعلا و حقیقت ذات که همون اعلا المراتب باشه اون اصله، بقیه که موجود به وجود هستن به منزله معلولهای این اصلن، لذا خارج از وجودش نیست. همه این مراتب مادونی که شمردیم همه موجودن به وجود این اصل. وقتی موجود به وجود اوست یعنی خارج از حقیقت او نیست. پس شما اینجا موجودات متفاوت ندارید که یکی مخدوم باشه بقیه خادماش باشن، بلکه وجود واحدی دارید که این اصل و این وجود واحد فروعاتی، تجلیاتی، معلولهایی دارد که این علت و این مرتبه اعلا و این مراتب نازل به وجود واحد ذو مراتب موجود. پس بنابر حرف ملا صدرا، شما وجودی دارید که به برکت این وجود مراتب نازلهی که اسمش قواست و همچنین امور دیگری که کارکردها و ادراکات این قوا هستند، هر دو، یعنی هم خود این قوه ها هم کارکرد و ادراکاتشون، صورتهایی که کسب کردن، همه موجود به وجود نفس است. مثلا شما قوه خیال دارید، قوه بینایی دارید، خود این بینایی یا خیال موجود است به وجود ذات نفس. قوه خیال چه چیزی کسب کرده؟ صورتهای خیالی کسب کرده دیگه. قوه بینایی چی کسب میکند؟ چی ادراک میکند؟ صور مبصر ادراک میکند. این صورتها هم موجود است به وجود نفس. اگر خاطرتون باشه باز در همون بحث وجود ذهنی گفتیم که در رابطه با صورت‌های ادراکی دو تا نظره. یکی حرف ملا صدراست که میگه صور و ادراکات ذهنی ما در واقع انشاءات و خلاقیت نفس است. نفس با توجه به علل اعدادی و اون فعلان فعالاتی که در بدن هست، صورتی مماثل و مشابه با اون چی که در متن خارجه انشاء میکنن. الان هم همین رو گفتیم دیگه، این قبلا گفته بودیم، الان اینجا این رو گفتیم. و علاوه بر این که همونطور که این صورت به انشاء و خلاقیت نفس است، قوا هم این چنینن. قوا هم وقتی میگیم موجودن به وجود نفس، یعنی در واقع این قوه ها هم نسبتشون با اون ذات نفس، با اون مقام اعلا و مرتبه بسیط، مثل نسبت معلول به علت است. پس هم قوا و هم صورت هایی که قوا اکتساب کردن همه به انشاء و خلاقیت نفس است و معلول نفس هم. نفس هم یعنی در اینجا مقصود اون مقام اعلا و مقام ذات بسیطش. به عبارت دیگر همون نکته‌ای که در پایان وجود ذهنی گفتیم، گفتیم نفس دو مقام داره. یکی مقام وحدت که تمام کمالاتی که در مراتب مادون پراکنده است به وجود واحد بسیط در اون مقام اعلا موجوده، لذا بهش میگیم مقام عقل بسیط. حالا اگر کسی به مقام عقل بسیط نرسیده، به همون اعلا مرتبه که رسیده، ممکنه مقام وهم بسیط باشه، به هر چی رسیده دیگه. بالاخره همواره اینطوریست که اون اعلا مراتب دارای تمام کمالات مراتب مادونش هست. بستگی داره که این شخص در مسیر تکامل تا چه مرتبه رشد کرده است. به هر مرتبه رشد کرده یه مقام بسیطی دارد که در این مرتبه بسیط تمام کمالات مادون مندرج است به نحو بساطت. مثل مثال معروف رو دائم تکرار میکنیم، مثل ملکه بسیط ضرب و ضروب مختلف، که همه این ضروب به وجود واحد بسیط این ملکه ضرب موجوده، یا مثل ملکه تکلم به زبان فارسی و هاکذا. مثل این میمونه. وقتی میگیم اون مقام بسیط، یعنی بالاترین مرتبه‌ای که این انسان رشد و تکامل کرده تا این حد رسیده، در این بالاترین مرتبه کمالات مفصل مادون به وجود واحد بسیط موجود است. بقیه هم میشن به منزله فروعات او. نکته دیگر، ما دو گونه ادراک داریم که در منطقه هم خواندیم، ادراک حضوری و حصولی. در علم حصولی شما صورتی دارید، واسطه‌ای دارید که این واسطه در ذهن شما هست، حکایت میکنه از یه چیز دیگری. واضحه دیگه، ادراک حصولی اینه. در حضوری هم که میگیم خود این معلوم نزد ما هست. ادراک حصولی درجاتی مراتبی داره. گاهی وقتا این ادراک به اعراض یک شی تعلق گرفته است، مثل اینکه شما شکل چیزی را، رنگ چیزی را به ادراک بصری یا خیالی تصور میکنید و میشناسید. گاهی هم در یه مرتبه بالاتر ذات و حقیقت شیء را میشناسید. در هر نحوه و مرتبه از این ادراک که باشین، هر کدومش در نظر بگیرید، باید بین این صورت با اون چه که در خارجه و این صورت میخواد حکایت از رو کنه انطباق برقرار باشه دیگه. معنا نداره که مثلا شما فرض کنید شکل گوسفند تصور کنید، تخیل کنید، یا بگید من با قوه بیناییم گوسفند، شکل گوسفند رو دیدم، ولی در خارج او مثلا اسب باشه. یه ادراک اون نیست دیگه، غلط. پس همواره در هر نحوه ای از این ادراک حصولی که واسطه اینجا پیدا میشه، باید این واسطه با اون ذل واسطه انطباق داشته باشه، هماهنگ باشه. حالا اگر در ادراک حصولی ما بتوانیم ذات و حقیقت شی تصور کنیم، معناش که ماهیتش را درست شناختیم، پس در این مرتبه از ادراکات حصولی، اگر ادراک به ذات تعلق گرفت نه به اعراضش، اگر ذات را شناختیم، یعنی باید تمام ذاتیات برای این مدرک حاصل شده باشد، همون گونه که اون مدرک خارجی هست. هر گونه که او هست، هر گونه ذاتیاتی که دارد، باید این ذاتیاتش برای این به اصطلاح مدرک هم باشه، به طوری که انطباق کامل و تام برقرار بشه. در غیر این صورت دیگه علم نیست، جهل مرکب است. این مقدمه مد نظر داشته باشید. یک مقدمه دیگر، تقسیم موجود است به این که موجودات، هر چیزی که ما اشاره میکنیم که میگیم وجود داره، یا خودش برای خودش وجود داره، یعنی استقلالی دارد. تعبیر میکردیم در اون تقسیمات قبلی، موجودون لنفسه، موجودون لذاته، مثل جسم، مثل روح انسان. گاهی هم به چیزهای اشاره میکنیم، میگیم وجود داره، موجود است، ولی موجودون للغیر است. شما به جسم نمیگید موجودون للغیر، اما شکلش رو میگید موجودون للغیر. شکل خودش نمیتونه برای خودش وجود داشته باشه، شکل باید حتما شکل یک جسم باشد. رنگ برای خودش نمیتونه وجود داشته باشه، رنگ یک جسم است. حرکت موجودون لذاته ها نیست، حرکت موجودون للجسم است، صفت و حالت است برای جسم. پس دو گونه موجوده، موجودون لنفسهی و لغیرهی. این موجودهای لغیره نحوه های مختلف دارن. یک تقسیم در موجودون لغیره اینه که مقصودمون از این غیر محل مادی باشد. مثلا رنگ صفت و حالت این میزه، خود این میز یک محل مادیه، پس موجودون للغیر صدق می کند بر رنگ، ولی این غیر یعنی ماده و محل مادی. حالا این رنگ میز را مقایسه کنید مثلا با شادی نفس. شادی خودش نمیتونه موجودون لذاته باشه که یک چیزی در خارج، یک جوهر مستقلی باشه به نام شادی. شادی حالت یک نفسه. ولی نفس مادی نیست، مجرد است. پس این موجود للغیر هم میتواند موجود للماده و للمحل المادی باشد، هم میتواند موجود لغیر الماده باشد، موجود برای مثلا نفس مجرد باشه، حالت نفس مجرد و صفت نفس مجرد باشه، ولی هر دوش موجود للغیر است. یعنی از نظر وجود در هر دو صورت وابسته است به یک چیز دیگری، حالتی صفتی برای یک چیز دیگر است. معلومه؟ واضحه اینم که. ادراک در این موجود للغیر پیش نمیاد، یعنی هیچگاه چیزی که موجود للغیر است معنا نداره که او مدرک باشد. مثلا شادی خودش مدرک باشه، بعد در این شادی باز یک چیزی براش پیدا بشه، یک حالتی ادراکی، یا مثلا این رنگ خودش قرار باشه مدرک باشه. اینطوری نیست. اگر قرار است چیزی مدرک باشد، ادراک کننده باشد، باید اولا موجود لذاته باشه. اگر خودش برای خودش وجود نداشته باشد، معنا نداره که چیز دیگری برای او وجود داشته باشه. گفتیم ادراک یعنی چی؟ ادراک یعنی حصول ماهیت شی برای مدرک. در مقدمه قبلی گفتیم که در علم حصولی باید واسطه‌ای باشد که حکایت از معلوم کنه. خب این واسطه برای کیه؟ برای اون مدرک دیگه. پس یک مدرکی است که برای او یک صورتی به نام علم حصولی حاصل شده. این مدرک خودش باید از قبیل موجودات لذاته باشه. این موجودای للغیر، چه موجود للماده چه موجود لغیر الماده، اینا نمیتوانن مدرک باشن. واضحه؟ البته معناش این نیست که هر موجود لذاتهی هم حتما مدرک باشه. بعضی موجودای لذاته ممکنه مدرک نباشن. اگه از قبیل عالم طبیعت باشه ادراک نداره. موجود لذاته یعنی موجودی که مجرد از ماده است، اونه که میتونه مدرک باشه. به هر حال مقصود ما از این مقدمه اینه که ادراک شأن اون موجود مستقل همیشه، او باید ادراک داشته باشه. دیگران یعنی اعراض، صفات، حالات که اینا موجودات للغیرن، توان ادراک نداره. و مقدمه بعدیمون، ما دو گونه علم داریم، یک تقسیم دیگر، حالا علم دیگه خواندی تقسیم های متعدد داره، یک تقسیمش اینه، هر کدومی ملاکی هم داره. یه نحوه تقسیم برای علم اینه که آیا این مدرک توجه به این علمش دارد یا ندارد، علم بسیط و علم ترکیبی. بعضی از امور برای ما حاضر است، معلوم است، توجه هم بهش داریم. بعضی اوقات یه چیزهایی ممکنه که معلوم ما باشه اما بهش توجه و التفات نداریم، که این التفات نداشتن خودش نحوه های مختلفی داره. شما الان صورتهای علمی متعددی دارید، به امور مختلفی آگاهید. شما میدونید مثلا ده ضرب در ده یعنی چی؟ ولی تا قبل از اینکه من این سوال به شما بکنم، بپرسم و این نکته مطرح کنم، عبارت بشنوید، این معنا را التفات و توجه نداشتید. الان که شنیدید در ذهنتون حاضر شد. پس علم بود اما توجه تفصیلی و التفات به علم نبود. حالا در این موارد با شنیدن، با تأملات ذهنی، به اراده ما، با اسباب مختلف ممکنه اینا به ذهن بیاد، گاهی وقتا از اینم پنهانتر است. ما همواره اینچنین هستیم که اون اموری برامون در گستره ذهنمون حاضر است و بهش توجه داریم که یک سببی موجب برانگیخته شدن او باشه، او رو برای ما حاضر کنه. مثل اینکه بشنوید یک کسی از شما سوال کنه از یک چیزی که بلدید و شما به خاطر میارید و جواب میدید، اما به طور عادی اینطور نیست که تمام معلوماتمون همیشه برامون حاضر باشه. توجه کردی چی شد؟ هر موقع کسی از ما سوال کرد یا اسباب دیگری پیدا شد، اون موقع برخی از این معلومات به خاطر ما میاد، ولی باز منتقل شدیم به یک سوال دیگر، به یک مطلب دیگر، باز اون کنار میره، باز توجه به چیز دیگری میکنیم. یعنی ما این توان را نداریم که همه اون چرا که میدانیم همه رو با هم حاضر کنیم، این قابلیت برای ما نیست. این یک نحوه عدم الالتفات، یک نحوه غفلت و یک نحوه ضعف. یه نحوه دیگر ضعف اینه که ما مثلا به یک ملکه ای توجه داریم. الان ما همه میدونیم که ملکه تکلم به زبان فارسی داریم، یک چنین قدرتی و قوتی هست، یا ملکه ضرب داریم، یا همچنین قوت و قدرتی داریم. اما آیا در این ملکه تکلم به فارسی یا در این ملکه ضرب بالفعل می توانیم تمام ضروب را به نحو بسیط هم ادراک کنیم؟ یا در ملکه تکلم به فارسی تمام کلمات فارسی را بالفعل به وجود واحد بسیط می تونیم ادراک کنیم؟ نمی تونیم، باید یکی یکی این کلمات را بهش توجه کنیم. اینم یک نحو ضعف. اما مثلا خداوند در علم بسیط خودش، با اینکه بسیط است، همه معلومات براش آشکاره، یعنی در عین بساطت کشف تفصیلی هم هست. اما ما در عین بساطت کشف تفصیلی نداریم چون ضعیفیم. اینم یه نحو عدم الالتفاته. پس این که گفتم علم ترکیبی و علم بسیط، ترکیبیش که معلومه، یعنی به چیزی آگاهیم و آگاهیم که آگاهیم، توجه داریم به آگاهیمون. اما در اون بسیطش یعنی یه نحوه آگاهی هست اما توجه به اون نیست. حالا این توجه نداشتن نحوه های مختلف داره که بعضی نحوه هاشو گفتم، معلوم؟ این مقدمه دیگرمون، یعنی آخرین مقدمه بودیه، چون در اون مقدمه اول من مقام اجمال و بسیط نفس رو توضیح دادم در ضمن مقدمه اول و قوا. این حاصل مقدمات که باید توجه بکنیم تا بعد بتونیم وارد بحث بعدی بشه. بعضی از نکاتی که در این بحث بوده قبلا به تناسب موقعی که معانی این نحوه های فاعل رو مثال می زدیم گفته بودیم بعضی ها شد، لذا بعضی قسمتاش براتون آشنا هست. مثلا مثال می زدیم که انسان در صورتهای مفصل ذهنی که انشا می کند فاعل به رضاست، چون گفتیم فاعل به رضا هم علم تفصیلیش همون فعلشه. خب صورتهایی که ما انشا می کنیم در ذهنمون هم کار ماست هم علم مفصل ما به این صوره. یا برای مثلا فاعل بالعنایه مثال می زدیم به ترشح بزاق که نتیجه تصور ترشیه، و صرف تصور موجب یک اثری شد و امثال اینها. پس فی الجمله بعضی قسمت ها اشاره شده. الان چون حالا اون نحوه ها رو به طور مفصل ایشون میخوان بیان کنن، لازم بود که این مقدمات رو توجه بکنیم تا بعد انشاءالله وارد اون بحث بعد بشیم. حالا اگه الان واردش بشیم دیگه از خود این بحث میمونیم، لذا وارد این نمیشیم فعلا تا جلسه بعد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.